الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علمك. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. هر کس که ندارد به جهان مهر تو در دل، هر کس که ندارد به جهان مهر تو در دل، حقا که بود طاعت او ضایع و باطل. برداشتن از عشق تو دل فکر محال است، از جان خداسان بود از عشق تو مشکل. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. السلام علیک یا بقیت الله. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز، بیننده های درجه یک و نازنین شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حبل المتین. خدای عزیز رو شاکریم، سپاسگزاریم، ممنونیم از اینکه باز هم نفس داد، توفیق داد خدمت شما برسیم تا به واسطه این برنامه دفاع کنیم از ولایت، از امامت و انشاءالله این تلاش و کوشش همکاران عزیز من در این شبکه مورد لطف و عنایت حضرت مهدی موعود صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیره. ایام فاطمیه و شهادت غریبانه و مظلومانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهیده سلام الله علیها رو هم خدمتون عرض تسلیت و تعزیت دارم. طبق معمول یک شنبه شب‌های همیشه برنامه ما، امشب هم انشاءالله در خدمتون خواهیم بود، مباحث ابتدایی خواهیم داشت و بخشی از برنامه هم اختصاص پیدا خواهد کرد به مخاطبین عزیز شبکه، بیننده ها، چه عزیزان شیعه ما، چه عزیزان اهل سنت ما، چه آقایان وهابی، حالا این گوینده های شبکه های وهابی، نمیدونم علماشون، بیننده های معمولی، فرقی نمی کنه. در هر صورت تریبون شبکه در اختیارشون هست که به موقعی که حالا تلفن هم زیرنویس میشه بیان روی خط ارتباطی، مطلبی دارن، سوالی دارن، ما حتما پاسخگو هستیم. به ویژه عزیزانی که به دنبال حق و حقیقت هستن، لطفاً این برنامه ها رو با دقت، با عنایت ویژه ببینن که مورد رضایت حضرت حق قطعاً قرار میگیره. اگر انسان تعصبات رو کنار بگذاره، چشم حقیقت بین، گوش حقیقت بین رو باز بکنه، خدا هم کمک میکنه و مسیر و راه رو براش آسان میکنه برای فهم و درک درست و صحیح حق و حقیقت انشاءالله. خدمت مبارکتون عرض بکنم که عوامل و ریشه های واقعه و حادثه عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام بحثمون بود که حالا انشاءالله سوال ابتدایی رو من حتما محضر استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی عرض خواهم کرد. ابتدا به محضرشون عرض سلام دارم و عرض خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ما طبق برنامه همیشگی در تلیعه عرائزمان تلاش میکنیم یادی از صدیقه طاهر سلام الله علیها داشته باشیم. بنا به فاطمیه اول دیگه این شبها در خانه امیرالمومنین قوغاست. بچه های علی در یک طرف گریه میکنن، امیرالمومنین در یک طرف، خادمه در یک طرف، اسماء بنت امیس در یک طرف، زبان حال امیرالمومنین هست، زهرا جان دل آشفتم را رفتی و آشفته تر کردی، سراپای وجودم را زداغت شعلور کردی، من تو هر دو تنها و غریب شهر غم بودیم، تو راحت گشتی اما قربتم را بیشتر کردی، به سوی مسجدم با دست بسته چون که می بردند، خودت را در حمایت از من تنها سپر کردی، فقط فهمید دستم پهلویت زخمی شده اما نمیدانم چسان شبهای مهنت را سحر کردی، امیر عشق شد با رفتنت خانه نشین، زهرا مرا ای لاله پرپر چنین خون جگر کردی، و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. در خدمت
حاجی علی. ممنون و متشکرم از شما حضرت استاد. متبرک شد برنامه هم به نام نامی حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها. دوستان اگر در خاطر شریفتون باشه، ما در برنامه زنده حبل المتین یک شنبه شبها بحثی رو داشتیم، این که انگیزه و علل شهادت امام حسین چه شد که وجود نازنین سید الشهدا در کمتر از 50 سال بعد از رحلت نبی مکرم و معظم اونطور به اون شکل به شهادت رسیدن. خب ما از اول محرم این بحث رو آغاز کردیم، چون بحث مفصلی بود، استاد قول دادن که بحث به جای مناسبی برسه، بحث رو به یک جای مناسب برسونیم در واقع، بعد انشالله بحث‌های جدید رو آغاز خواهیم کرد. استاد صلاح می‌دونی یه خلاصه از مباحث گذشته بفهمید ذهن دوستان بیننده آماده بشه تا مباحث جدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعداء معداء الله الى یوم لقاء الله. عرض کردیم قضیه حادثه عاشورا قضیه ای نبود که محصول 2 سال، 5 سال یا 10 سال توطئه بنی امیه این شجره ملعونه در قرآن باشد، بلکه زمینه های شهادت جانسوز سرور آزادگان سید الشهدا و یاران با وفا و مخلصش و اسارت اهل بیتش مسئله بود که از زمان خود رسول اکرم رقم خورد. حالا انشاءالله در جلسه آخر که باید یه جنبندی انشاءالله بکنیم اونجا عرض خواهم کرد که قضیه مخالفت با نبی مکرم به ویژه در حوزه ولایت و امامت و اهل بیت از همون آغاز اعلان رسالت رقم خورد. بعد از نزول آیه شریفه و اندر عشیرت کل اقربین آیه 214-15 سوره شعرا، نبی مکرم 40 نفر از سران قریش بنی هاشم رو جمع کرد، در همون جا بحث خلافت و امامت و جانشینی امیرالمومنین مطرح شد. شما ملاحظه کنید تاریخ طبری جلد 3 صفحه 321 تا کامل ابن عسیر جلد 1 صفحه 585 با سند معتبر عوض میخوام نقل کردن که وقتی خلافت امیرالمومنین مطرح شد، فقام القوم یضحکون، بلند شدن شروع کردن مسخره کردن، خندیدن، استهزا کردن، به ابو طالب متلک گفتن، این داره تو را دستور میده که از فرزند 10-12 ساله تبعیت کنی. بعد این مخالفت ها همینطوری شکل گرفت. حالا به صورت مستند عرض خواهیم کرد. امیر رسول اکرم طبق دستور الهی تمام در خانه صحابه را به مسجد بست غیر از در علی ابن ابی طالب. قوقایی بپا کردن علیه رسول اکرم. امیر رسول اکرم آمد بالای منبر. در بعضی را قسم خورد. ما انا سددت ابوابکم و فتحت باب علیین. بله لا سدد ابوابکم فتح باب. من درهای شما را نبستم. خدا درهای شما را خدا دستور داد به من. قضیه تزویج حضرت زهرا شد. اینا به قوقایی بپا کردن. باز نبی مکرم آمد گفت ما انا زوجت فاطمه علیین. بله الله زوجها. یعنی شما ببینید هر حادثه های زیادی در حیات پیغمبر اتفاق می افتد و تعدادی از فرصت طلبان شروع می کنند خلاصه توطئه کردن، مسخره کردن، در برابر نبی مکرم ایستادن، نبی مکرم را خلاصه تهمت هایی ناروایی زدن، جلوی نبی مکرم ایستادن، دستور نبی مکرم را اجرا نکردن، نه تنها اجرا نکردن، در قضیه برای شما حج تمتع اون عبارت خیلی وقیحانه را به کار بردن و آخرین لحظه هم که نسبت هذیان به پیغمبر دادن، آغازش از همون آیه و انذر عشیرتک الاقربین شروع شد، آخرش هم ان الرجل لیهجر خاتمه یافت. شما ببینید من از عزیزان شیعه و اهل سنت تقاضا دارم یه مقدار برخورد صحابه را با نبی مکرم بدون تعصب ما نگاه کنیم. یک چیزی را که بنی امیه برای ما یادگار گذاشتن، کل صحابه عدولند و اینها کلهم من اهل الجنه و خدا گفت هر گناهی بکنید من قبل از اینکه گناه کنید شما را بخشیدم، فوق اسمت برای صحابه قائل بشیم، این نه با منطق قرآن میسازد، نه با منطق سنت، نه با حوادث تاریخی عصر نبوت و بعد از عصر نبوت هم نمیسازد. اینها شما شیعه را متهم میکنید که نسبت به صحابه چنین عقیده‌ای دارد. عقیده شیعه برخواسته از قرآن، برخواسته از سنت، برخواسته از حوادث تاریخی است و بعد از او هم که دیگه قضایا مشخص شد که چه مسائلی پیش آمد و ریختن به خانه صدیقه طاهره و تهدید به آتش زدن و امثال اینها و بعد از او امیرالمومنین رو خانه نشین کردن و جنازه امام حسن رو تیر باران کردن و سب و لعن امیرالمومنین رو در منبرها در خطبه های نماز جمعه به عنوان یک سنت واجب راه انداختن و معنی این که کسی حق ندارد اسم بچهش رو علی بگذارد. ان بنی امیه لما سمعوا مولودا اسمه علی فقتلوا. وقتی که میشنیدن اسم فرزندشون علی است او را به قتل میرساندن. تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه هست در خطبه 150 نهج البلاغه. ما بارها این رو گفتیم، تقاضا کردیم شرحی که حضرت عاطله لزمه مکارم شیرازی بر این خطبه 150 دارد، شرح خیلی جانانه و منصفانه و واقع بینانه هست که امیر المومنین فرمود حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب. پیغمبر که از دنیا رفت یک عده‌ای به دوران جاهلیت برگشتن تا اونجایی که فقط زحلوا علی سکرت من آل فرعون، سنت های آل فرعون را در جامعه پیاده کردن. خب بعد عجای مکارم این که آیا چه سنت های فرعونی در عصر این سه خلیفه انجام شد، یه بیانات خیلی زیبا و عالی و مطابق با واقعیت دارند. الله ای حال اینها همه دست به دست هم داد و قضیه کربلا به وقوع پیوست و اگر قضیه جانبازی سید شهدا سلام الله علیه نبود و خطبه های آتشین عقیله بنی هاشم زینب کبرا نبود، خطبه قرای امام سجاد در مدینه که افشاگری کرد در حد گسترده و عمیق نبود. امروز آیان اهل سنت، نه شما از اسلام تیزی داشتید، نه ما شیعه از اسلام تیزی داشتیم. بنی امیه بناشون بر این بوده که اسلام را نابود کنند، قرآن را نابود کنند. شما ببینید هم حرفهای ابو سفیان، حرفهای خود معاویه، حرفهای یزید ابن معاویه و امثال اینها، وقتی خبر شهادت امام حسین میاد در بعضی از نامه را پرت کرد یا سر سید الشهدا را پرت میکنه، میگه یا رسول الله یوم به یوم بدر، قتل فرزندت به انتقام کشته های ما در جنگ بدر. من در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی ممنونم. ما واقعا میبینیم که با روی کار اومدن بنی امیه، این شجره ملعونه، خب خیلی اتفاقات و وقایع تلخی افتاد و یکی از بخش های سیاه تاریخ همون دوران هست. حضرت استاد، خب ما میبینیم یکی از کارهایی که شجره ملعون انجام دادن، اسم مولا امیر مؤمنان صلوات الله علیه رو از لیست خلفا خب حذف کردن که معروف بود دیگه خلفای اربعه، و حضرت رو حتی به عنوان خلیفه چهارم هم نمیدونستن. میخوایم قدری در مورد این موضوع صحبت بفرمایید و اینکه حالا نظر وهابیت رو در آغاز بفرمایید، تو این زمینه چی بوده، چی میگن؟
بله، نکته خوبه. دوستان عزیز، من تقاضا دارم این بخش از مطالب رو، شاید بنده اولین بار دارم مطرح میکنم، نه در شبکه سلام، نه در شبکه ولایت، نه در شبکه های دیگر، ما این موضوع رو به این گستردگی، یعنی مناسبتی پیش نیامده بود که امیر المؤمنین سلام الله علیه تقریبا نزدیک 245 سال بعد از رحلت نبی مکرم حتی به عنوان خلیفه چهارم هم مطرح نبود. شاید برای خیلی از اهل سنت این قضیه خیلی عجیب و غریب باشد که مگر میشه امیرالمومنین خلیفه چهارم هم مطرح نشه. خب بابا، وقتی امیرالمومنین بالای منبر سب میکنن، تو خطبه های نماز جمعه سب میکنن، در قنوت نماز لن میکنن، مگر میشه کسی معتقد باشه علی خلیفه هست از اون طرف هم سب بکنن؟ ببینید، ابن تیمیه حرانی، بزرگ نظریه پرداز وهابیت، در منهاج سنت جلد اول صفحه 537 میگه استرب الناس فی خلافت علی علی اقوال، نسبت به خلافت علی مسلمان ها خلاصه نظرات متعددی داشتند. فقالت طائفه انه امام و ان معاویه امام، هم امام علی امام هست سلام الله علیه، هم معاویه امام است، و میگن دوتا امام اشکالی ندارد. و حالا اینکه در صحیح مسلم حدیث 46-92 که پیغمبر فرمود اذا بوی علی خلیفتین فقتل الاخر منهما، اگر در یک عصر دو تا خلیفه براش بیعت کردن، اولی خلیفه رسمی است، دومی محذور الدم واجب القتل،
گردنشو بزنید.
بله. خب این در صحیح مسلم دیگه آقا جان، حدیث 46-92. بعد میگه طایفه هم گفتن لم یکن فی ذلک الزمان امامون عام، اصلا در زمان معاویه و حضرت حسن امامی نبود، بلکه آن زمان فتنه، دوران حضرت امیر چیه؟ این دوران زمان فتنه بوده تا بعد از 220-230 سال احمد ابن حنبل آمد بحث خلیفه چهارم علی ابن ابی طالب رو مطرح کرد. تا زمان احمد ابن حنبل او را به عنوان خلیفه کسی نمیشناخت. در منهاج سنه باز در جلد اول بود، این در جلد چهارم، بر اینکه بگن آقا انما الخلیفه من اجتمع الناس علیه. خلیفه کسی است که مردم نسبت به او اجماع کرده باشند. ولم یجتمع علیین، نسبت به علی که اجماعی نبوده. من نمیدانم آیا در رابطه با ابوبکر اجماع بود، معاویه اجماع بود، عثمان اجماع بود. تنها کسی که اولین خلیفه‌ای که اجماع عموم مردم بود، عموم صحابه بود، علی ابن ابی طالب بود. ملاکم مدینه بود. این که 4 علقه مزغی برای شما عرض کنم نواصبی در شام، خود ابن تیمیه هم میگه شامی ها نسب علی را داشتن، اونا ملاک نیست. و کان من هاولا من یرب به معاویه فی خطبت الجمعه. تعدادی از مسلمان ها در نمازهای خطبه نماز جمعه میگفتن ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه. خلیفه چهارم رو معاویه میشمردن، علی را اصلا خلیفه نمیشمردن. فیذکر الثلاثه و یرب به معاویه ولا یذکر علی، اصلا علی را خلیفه اصلا نمیشناختن به عنوان خلیفه چهارم. هم حالا عرض خواهم کرد که خود بخاری صاحب صحیح در تاریخ صغیرش به صراحت صفحه برای شما عرض کنم 57 و 119 اسم خلفا را میاره، اولی ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان، چهارم معاویه. خب آیه بخاری مالکیه، متوفای 256، یعنی حدود نزدیک 15 سال بعد از احمد ابن حنبله. ببینید خب این هم این افاضه ای آقای برای شما عرض کنم ابن تیمیه در جلد 6 منهاج السنه شون باز میگه تعدادی از مسلمان ها نسبت به علی ساکت بودن. فلا یرب به او به علی را به عنوان خلیفه چهارم نمیشناختن. لان الامه لم تجتمع علی، اصلا امت اجماعی نداشتن برای خلافت علی. بله خیلی عجیبه، در مجموع فتاوا ایشون افاضاتی دارد در جلد 5 مجموع فتاوا در صفحه 13 میگه پیغمبر فرمود خلافت بعد از من 30 الخلافت بعد 30 سنه ثم یکون ملکن عزوزا. بعد از 30 دیگه سلطنت گزنده و سلطنت خطرناکی خواهد بود. میگه به این حدیث مشهوری است که سنن نقل کردن غیره اینها، اونهایی که آمدن معتقدن به خلافت علی به این روایت استدلال کردن. احمد ابن حنبل هم گفت هر کس علی را به عنوان خلیفه چهارم نشناسد این از اولاغ طویلش گمراه‌تر است، از المن حمار اهله و نها ان مناکحته. هر کس علی را خلیفه چهارم نداند از اسلام خارجه، نه دختر میشه داد به او و نه از او دختر میشه گرفت. در مجموع فتاوا جلد 4 افاضات عجیب و غریبی دارد، جلد 4 و امر خادم الحرمین الشریفین ملک فهد انجام شده صفحه 476. قد تنازع کثیر من الناس فی خلافت علی. دوست دارم این جوانهایی که فریب این سلفیگری و وهابیگری را خوردن این عرائض ما را یه مقدار دور از تعصب، این حرف ابن تیمیه هست، ما هم تلاش میکنیم تصویر کتاب و صفحش هم بیاریم نشان بدیم که نگن که قزوین اومد تقطیع کرد اول کلامش نیاورد، نه اول پاراگرافشه. این قبلش در رابطه با خلفای راشدین است و غیره حدیث های جعلی رو مطرح میکنه. میگه بسیاری از مردم در رابطه با خلافت علی با هم اختلاف داشتن و میگفتن زمان حضرت علی زمان فتنه بوده،
لم یکن فی زمانه جماعه، اصلا جماعتی نبود، اجماعی نبود. بعضی ها گفتن که میشه دوتا خلیفه، علی هم خلیفه، معاویه هم خلیفه. بعد میگه به نظر من ائمه اهل سنت میگن علی از خلفای راشدین هست. دلیلش چیه؟ قشنگ دقت کنن دوستان. علی خودش رو امیر المؤمنین صدا میکرد، میدامید که من امیر المؤمنینم. تو هیچی از حدیث قدیر و منزلت و غیره و این هزار تا دلیلی که علامه هلی در کتاب الفین آورده نه هیچ کدام. علی میگو من امیر المؤمنینم. صحابه هم میگفتن امیر المؤمنین. احمد ابن حنبل هم گفت هر کس علی را خلیفه چهارم نداند از اولاغ خانوادش گمراه تره. حالا دیگه حمار اهلی خیلی حرف داره، من دیگه خیلی باز نمیتونم بکنم. بعد ایشون بلا فاصله میاد یک تعریضی دارد به حرف احمد ابن حنبل. میگه آقا اینی که ما گفتیم به عنوان خلیفه مطرحه، فابوبکر و عمر لا یوازنهما احد. علی هرچه هم بالا باشد به مرتبه ابوبکر و عمر نمیرسه. ابوبکر و عمر مقامی دارد که هم وزن این دو در عالم نیست. همونطور که پیغمبر فرمود اقتدوا باللذین من بعدی ابوبکر و عمر، پیغمبر فرمود که بعد از من به اون دو نفر ابوبکر و عمر اقتدا کنید. ولم یکن نزاع بین شیعت علی الذین سحبوه فی تقدیم ابوبکر و عمر. ببین میگن عقلت از دست بده، اجاره بده عقلته، هر چه دهنت آمد بگو. میگی شیعیان علی، اونهایی که در زمان علی بودن، همه اتفاق نظر داشتن بر اینکه ابوبکر و عمر افضل از علی ابن ابی طالبه. و جالب اینجاست، میگه ثبت ان علی من وجوه کثیره، روایت های متعددی از امیر المؤمنین داریم که فرمود لا اوتیه برجلنی و فضلنی علی ابوبکر و عمر الا جلته حتی المفتری. هر کس بگه من از ابوبکر و عمر افضلم میخوابانم زمین، خلاصه 80 ضربه شلاق میزنه دیگه. والا نمیدونم، عرض کردم عقلت اجاره بده، هر چه خواستی بگو. اونم جالب این هست، یعنی ایشون چند تا مسئله رو مطرح، یک روایتی مطرح میکنه پیغمبر فرموده بعد از من و ابوبکر و عمر اقتدا کنید. خب من از همینجا سوال میکنم از اتباع ابن تیمیه. بارها ما گفتیم اگر این روایت درست بود، صحابه شنیده بودن پیغمبر فرموده بود، ضروری ترین مکان سقیفه بود دیگه، اینا سر کله هم دیگه میزدن. عمر برکش و اقتل و سعد ابن عباده فانه منافق، زد دهن حباب ابن منذر رو خرد کرد با مشتش خلیفه دوم، و قبیله اسلم را آوردن خلاصه با شلاق و کتک. و ابوبکر خوب میگفتن خب پیغمبر فرمود اقتدوا باللذین من ابی، خوب همه قبول میکردن،
حل میشد دیگه، جنگی هم دعوایی نبود.
بعد از اینکه ابوبکر عمر رو نصب کرد، حالا انشاءالله سر فرصت من تمام مدارکش رو میارم با سند صحیح، امیرالمومنین اعتراض کرد، طلحه اعتراض کرد، زبیر اعتراض کرد، معاذرین جدا اعتراض کردن، انصار اعتراض کردن به ابوبکر، گفتن آقای ابوبکر ولیت علینا رجلا فزا غلیظا مازا تقول لربک اذا لقیته. آیا ابوبکر یک آدم تند بد اخلاقی را بر ما مسلط کردی، جواب خدا را چه میخوای بگی؟ وقتی میری پیشون تون آخرین لحظه عمرش،
بله اجماعی هم که نبود، خود ابوبکر انتخاب،
بله انتخاب کرد. برای شما عرض کنم، بعد گفت که ابالله تو خففوننی، من از خدا لید میترسانید. دلا نمیدونم دیگه چی بگیم. این رو ابن سعد در طبقات دارد، برای شما عرض کنم در مصنف ابن ابی شیبه و دیگر همه آوردن این اعتراض صحابه. خب همونجا مهاجرین انصار طلحه زبیر آمد، اینا هم گفتن پیغمبر فرموده اقتدوا بعدی ابوبکر و عمر، بعد از من ابوبکر رو اقتدا کنید. شما دیگه چی دارید میگید؟ پیغمبر فرموده، چرا شما حرف پیغمبر رو عمل نمی کنید؟ چرا اینها در اون وقتی که ضرورت داشت، یعنی ضروری ترین وقت احتیاج به این روایت مصرف نشد؟ بله ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم استاد. حالا من برام جالب بود این دوتا روایتی که ابن تیمیه نقل کرده و واقعا جای بسی به نوعی، حالا از طرفی باید خندید از طرفی باید قصه خورد به مظلومیت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که چه روایاتی جعل میشه و تو این کتاب ها آمده و یک آدم معمولی اهل سنت وقتی اینا رو میخونه چی میدونه، مثلا چه واقعا چجوری میخوان جواب بدن؟ میخوام تحلیل حضرت عالی نسبت این دوتا روایتی که ابن تیمیه نقل میکنه از فضیلت شیخین، این رو بفرمایید تحلیل چی آجا؟
البته این رو ما میبینیم بعضی از علمای اهل سنت هم در خطبه های نماز جمعه شون مطرح میکنن، حالا تو شبکه های وهابی مطرح میشونا نه سواد درست حسابی دارن نه عقل درست حسابی دارن، ولی این که بعضی از برای شما عرض کنم مولوی ها و برای شما عرض کنم ماموسته ها و غیره یا در کشور مصر بعضی از علمای بزرگ اینا رو در خطبه های نماز جمعه شون این روایت ها رو میخوانن. ببینید برای شما عرض کنم سوال اول ما از اینها اینه، ابن تیمیه در خیلی از جاها میگه آقا این مسئله در صحیح بخاری و مسلم نیامده، ما قبول نداریم. حدیث دفتر امتی علی ثلاث در صحیح بخاری که نیامده، ما قبول نداریم. نمیدانم خلافت علی در برای شما عرض کنم صحیح بخاری و مسلم قبول نداریم. خب آقا به ما بفرمایید این روایت به این مهمی که پیغمبر فرمود اقتدوا بعدی ابوبکر، چرا در صحیح بخاری مسلم نیومده؟
یکی بود از خودش بپرسید تو که انقدر مقیدی چرا؟
بله آیا ابن تیمیه آیا اهل سنت مگر نمیگید دیگه روایاتی که در صحیح بخاری و مسلم نیومده نمیشه بهش احتجاج کرد؟ خب بفرمایید در صحیح مسلم چرا نیومده؟ نه حدیث اول نه حدیث دوم. ابن حزم اندلسی از علمای بزرگ اهل سنت، من اولا عبارت ابن تیمیه را نسبت به ابن حزم بگم، در تلویس الجهمیه در جلد سوم ایشون میگه حافظ ابو محمد ابن حزم این از اعلم الناس ولا يحتج الا بما ثبتت عنده صحته، هر چی که ابن حزم استدلال میکنه مطالبی است که در نزد ابن حزم صحتش قطعیه. خب این آقای ابن حزم کتابی داره به نام الفصل فی الملل والاهواء والنحل یا الفصل به قول آقایان در جلد چهارم، ایشون میگه آقا اگر بنا باشه ما به یک حدیث جعلی استدلال کنیم، اگر مخالفین ما همچه روایتی داشتن از خوشحالی بال در می آوردن، ما باید به حدیث اقتدوا بالذین بعدی ابی بکر و عمر استدلال میکردیم. ولکنه لم یصح، این روایت صحیح نیست، پناه میبریم به خدا از این که ما استدلال کنیم به یک روایتی که صحیح نیست. از این واضح تر در کتاب الاحکامش در اصول احکام جلد 6 صفحه 80 میگه آقا این روایت اقتدوا بالذین من بعدی حدیث لا یصح، این روایت اصلا صحیح نیست. و برای شما عرض کنم مروی از مولا لربعی از مجهول مفضل ابن سوی چی از چی هست؟ و بعد میاد میگه آقا لو سهل لکان علیهم لا لهم، اگر این روایت صحیح باشد به ضرر ابو حنیفه مالک شافعی و احمد ابن حنبله. اگر روایت صحیحه به ضرر اونهاست. چرا؟ برای اینکه از همه مسلمان ها بیشتر این چهار نفر با ابوبکر و عمر مخالفت کردند. بعد میگه اصحاب مالک در خود موطأ در 5 جا با عمر 30 جا مخالفت کردند، برخلاف نظر ابوبکر و نظر عمر نظر دادن اینا، یعنی 30 مورد. پیغمبر نفرمود اقتدوا بعدی ابوبکر و عمر، اقتدا کنید. خب این علمای ما، مالک، ابو حنیفه، شافعی و غیره، اینا همه نه یک مورد، 30 مورد مخالفت کرد.
مذاهب اربعه هست.
بله خب اینها اگر بنا باشد که اقتدای به ابوبکر و عمر واجب باشه، اولین کسی که مخالفت کردن با روایت این علمای ائمه اربعه هست. و مهمتر از همه، خود ابوبکر و عمر با هم دیگه اختلافات زیادی داشتن، حدود نزدیک 30 مورد از اختلافاتی که بین ابوبکر و عمر بوده ابن حزم شماره میاد. قضیه برای که در این قضیه جنگ رته قوم مالک ابن نویره را اسیر کرد، ابوبکر آمد ولی عمر مخالف بود، به مجرد اینکه رسید به خلافت همه را آزاد کرد و موارد متعدد دیگری. ابوبکر معتقد به متعت و نسا بود، عمر آمد گفت که متعتان محللتان فی زمان رسول الله و فی زمان ابوبکر فانا احرمهما. موارد متعددی اختلاف بین خلیفه اول و دوم را ابن حزم میاره. دوستان مراجعه کنن همین کتاب الاحکامشون جلد 6 صفحه 80 و صفحه 809. و از اون طرف خود آقای ذهبی در مستدرک جلد 3 صفحه 75 این روایت رو میاره. آقای برای شما عرض کنم ذهبی میگه سنده واهن. کلمه واه مصطلح رجالیه،
درست.
یعنی ضعیفون به شده، یعنی در نهایت ضعف. کلمه واه یعنی به شدت، این روایت ضعیف. اینا موقعی ذهبی شما. برای شما از کنم هیثمی هم در مجمع الزوائد در جلد 9 صفحه 395 میارد میگه و هو ضعیف. خب دیگه چی ماند؟ آقای ابن تیمیه شما میگید پیغمبر فرمود اقتدوا بالذین من بعدی ابوبکر و عمر، یا اقتدوا من بعدی ابوبکر و عمر، با اون عبارتهایی که دارن. ابن حزم اشکال کرده، برای شما عرض کنم شیخ الاسلام حروی اشکال کرده، میگه این روایت باطله اصلا کلن، میگه روایت باطله. آقایان ملاحظه بفرمایند کتاب در النزید صفحه 98 میگه حدیث اقتدوا بالذین من بعدی و من بعدی ابوبکر و عمر باطلون. خب آقای ابن تیمیه اینها هم قبل از شما بودن، شما متوفای 728 ابن حزم و اندلسی متوفای 456 456 نزدیک 300 سال از شما جلوتر بوده. آیا ندیدی حرف ابن تیمیه را؟ یا برای شما عرض کنم ذهبی شاگرد شماست، ذهبی 748 ابن تیمیه 728، یعنی 20 سال تفاوت دارن و ذهبی خودش شاگرد ابن تیمیه میداند. خب ایشون هم میگه روایت باطله، روایت ضعیفه. شما دارید به یک روایت ضعیف استدلال میکنی، حالا نمیدانم چیکار کنیم. اما روایت دوم این خیلی عجیبه، میگه امیر المومنین علی فرمود هر کس بگه من از ابوبکر و عمر افضلم میخوابنم شلاقش میزنم. حالا نمیدونم من چی بگم. در کتاب فضائل صحابه آقایان دقت کنن، مال احمد ابن حنبله و سید الله بن محمد از علمای بزرگ عربستان سعودیه، از محققین سرشناس و پرآوازه عربستانه. در جلد اول این روایت رو میاره در صفحه 83 میگه اسناد هو ضعیف، سند این روایت ضعیفه. در صفحه 294 بازم اینجا میگه اسناده ضعیف. خب اینا رو ما چیکار کنیم؟ در صفحه 99 میگه اسناده ضعیف، در صفحه 100 اسناده ضعیف، صفحه 360 اسناده ضعیف، برای شما عرض کنم صفحه 361 اسناده ضعیف. خب چیکار میخواد بکنید شما؟ خب آقای ابن تیمیه حالا گیریم امیرالمومنین فرموده هر کس منو از ابوبکر افضل بدانم باید شلاق بخوره. اول کسی که باید شما شلاق بزنید خود ام المؤمنین عایشه است. بفرمایید مسند احمد، اگر ابن تیمیه میدانست اینطور موتش گرفته میشه رسوا میشه ها، یقین دارم اینقدر شعور داشت این حرفای ترندیات نزنه. این کتاب مسند احمد ابن حنبل هست با تحقیق حمزه احمد زین. برای شما عرض کنم بله حدیث شماره 18333 از قول عایشه، ابوبکر آمد خانه پیغمبر، دید عایشه با صدای بلند میگه والله لقد عرفت ان علیا احب الیک من ابی و منی مرتين او ثلاثه، قسم به خدا یا رسول الله من یقین کردم علی هم از من هم از پدرم در نزد محبوب تره. خب شما میگه اگر حضرت علی گفت اگر کسی بگه من کسی منو از ابوبکر به عمر افضل بدونه شلاق میزنم دیگه. خب اول کسی بود شلاق بزنه همسر پیغمبره. روایت چطوریه؟ بفرمایید اسناده صحیح، اونجا هم اسناده ضعیف بود اینجا اسناده صحیحه. و همچنین سنن نسائی خیلی جالبه با تحقیق شعیب الارنعود از وهابی های بلند آوازه وهابیت عربستان هست، یعنی در حقیقت تالی تل و البانی شعیب الارنعود حرفی که میزنه وهابی ها چشمسته قبول میکنن. در جلد 6-7 سنن کبرای نسائی نقل میکنه بر اینکه آقای ابوبکر آمد و دید که اجازه گرفت که بیاد خانه پیغمبر، وارد شد دید که عایشه با صدای بلند میگه والله علمت و یقین کردم علی هم از من هم از پدرم در نزدت محبوب تره. فاحوا الیها ابوبکر لیلتمها، دستش بلند کرد سیلی بزنه به صورت عایشه، گفت یبن فلانه. حالا من دیگه یبن فلانه نمیدونم چطوری معنا کنم، داره صدات بالای سر پیغمبر دراز میکنی بلند میکنی تو. خب قرآن میگه لا تسرع و اصواتکم فوق صوت النبی، تمام اعمال شما حبط میشه، که از عوامل حبط اعمال یعنی سوختن همه اعمال این است که کسی نسبت به پیغمبر بی‌ادبی کنه صداش از صدای پیغمبر بالا باشه. هی همین نقل کرده میگه روایت صحیح، ابن حجر نقل کرده روایت صحیح، البانی میگه روایت صحیحه، راوی میگه از برای شما عرض کنم از عایشه سوال کردم محبوب ترین افراد در نزد پیغمبر کیه، گفت از زنها حضرت زهرا، از مردها حضرت علی. خب اول کسی که گفت علی از ابوبکر افضل عایشه است. نفر دوم شخص عمر ابن الخطابه. خب میتونید بیارید شلاق بزنید ببینید. من تقاضا دارم این آقایان یه مقدار دقت کنید، بحث والله العلی الاعلا تعصبی نیست. اینا دیگه از کتاب‌های یه دست کتاب شیعه هم که نمیاریم ما. بله. مستدرک علی الصحیحین با تحقیق دکتر یوسف مرعشلی جلد سوم. خلیفه دوم گفت 3 ویژگی در علی ابن ابی طالب هست، این 3 را حدی ندارد، اگر این 3 خصلت یکیش در من بود از تمام ثروت روی زمین برای من بالاتر بود. عرب یک مثال میزنه حب الی من اعطا حمر النعم، این شترهای قرمز که خیلی قیمتی بود اون زمان، مثال میزدن گفتن چیه؟ گفت یکی این که همسری مثل فاطمه دارد، یکی این که تمام درهای مسجد رو پیغمبر بست، در علی را نبست. سوم هم در خیبر که ابوبکر و عمر شکست خوردن، فرمود پرچم را به دست کسی میدهم یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، هم او خدا پیغمبر را دوست داره هم خدا پیغمبر اون را دوست داره. و میگه آقا هازا حدیثون صحیح الاسناد. پس دومین کسی که باید طبق این روایت به قول شلاق بخوره خود خلیفه دومین، چیکار کنیم؟ جالب این است که ابن کثیر دمشقی این روایت رو نقل میکنه، میگه این روایت از خلیفه دوم با سندهای متعددم آمده. جالب اینجاست مناقب خوارزمی، برای شما عرض کنم متوفای 568 از قول جناب خلیفه دوم نقل میکنه از عجزت نسا انتلد نمثل علی بن ابی طالب، زنهای عالم عاجزن فرزندی مثل علی بن ابی طالب به دنیا بیاد. از این بهتر
مادرشون فاطمه بنت
از این بهتر میخوای چیز کنی؟ اگر بناس امیرالمومنین فرموده که هر کس به من بگه خلاصه از ابوبکر عمر افضلم شلاق میزنم، فرمایید این دیگه فرمایش جناب خلیفه دوم دیگه، چیکار کنیم این رو؟ عبدالله عمر آقازاده در مسند احمد، ایشون هم میگه علی بن ابی طالب چند تا خدا به او خصلت داده، توفیق داده، مثل همون پدرش، میگه اگر به من میداد از تمام دنیا برا من بهتر بود. و جالب این هست که عبدالله عمر با تحقیق در مسند احمد با تصحیح احمد محمد شاکر در جلد 4 صفحه 402 از آقازاده عبدالله عمر نقل میکنه، برای شما عرض کنم هم این رو نقل میکنه، برای شما عرض کنم این حالا از شواهد تنظیم اون که من لینگش اشتباه، میگه برای شما عرض کنم عبدالله عمر میگه ما وقتی صحابه را میشمردیم کدام افضله، میگفتیم ابوبکر، عمر، عثمان. بعد یه بنده خدای گفت که آقای عبدالله عمر علی را چرا ذکر نکردی؟ برگشت گفت وای بر تو، علی من اهل البیت لا یغاصبهم احد، علی از اهل بیتی کسی با او قابل مقایسه نیست. اینم آیه آقازاده میگه آقا علی در یک مرتبه هست، علی مع رسول الله فی درجته، هم درجه پیغمبره. خب سومون کسی که باید طبق این عبارت بخوابانن شلاق بزنن اگر واقعا درسته آقازاده دارم. آقای احمد ابن حنبل، باز ایشون هم از ائمه شماست دیگه، آقایان خودشون رو حنبلی میدانن. در فضائل احمد ابن حنبل، مناقب احمد مال ابن جوزی ابوالفرج ابن جوزی بزرگ، باز ایشون هم در اونجا پسرش عبدالله، آقا عبدالله میگه حدیث سفینه را مطرح کرد که خلفا افضل خلفا ابوبکر است و بعد از او عمر و بعد از او عثمان. بعد پسرش میگفتم بابا فعلی ابن ابی طالب علی را نشمرده. گفت یا بنی پسرم، علی ابن ابی طالب من اهل بیت لا یغاصبهم احد، علی ابن ابی طالب از اهل بیتی است که هیچ احدی در دنیا قابل قیاس با او نیست. یعنی او هم رتبه با رسول اکرمه. خب جناب آقای ابن تیمیه این روایت نقل کردی از قول حضرت امیر سلام الله علیه که فرموده که لا اوتیه برجل یفضلنی لا ابی بکر و عمر الا جلدتو حتی المفتری، هر کس بشنوم که من از ابوبکر و عمر گفته افضلم میخوابانمش حد افترا بهش میزنم، یعنی حد قذف 80 ضربه شلاق میزنم. خب آقا بفرمایید، این سخنان همسر پیغمبر عایشه، سخنان آقای خلیفه دوم، آقازاده ایشون آقا عبدالله، از اون طرف هم خود آقا احمد ابن حنبل. در این زمینه حرف خیلی زیاد هست جناب آقای اسماعیلی. من فقط یک نکته رو تمام کنم این مسئله را. اگر بناس کسی، حالا ما این سه چهار تا که از اعاظم بودن گفتیم، میام سراغ صحابه.
یه نکته هم از استاد نجای سوال داره که چطور برخی از این آقایان مولوی و آخوند اهل سنت می این روایت رو موقع میرن روی منبر رو نمیدونم توی نماز جمعه و فلان میخونن، این روایتی که الان شما کلن از ابتدا شروع کردی همه چی روشن شد.
دیوال ما که از کتاب خودمان هم هیچه نگفتیم،
بله.
تعلیقه ایم نزدیم. شما عبدالله ابن عباس میگه من لم یقل علی خیر الناس فقط کفر، هر کس نگه علی بهترین انسان هاست، نه تنها از صحابه بهتره، بهترین انسان هاست. رسول اکرم استثناست، چون قاعده دارن این که قائل استثناست. وقتی مثلا یک کسی میگه فلانی از همه افضله، خودش تخصصا خارجه. خب عبدالله ابن عباس میگه هر کس نگه علی بهترین انسان هاست کافره، و باید عبدالله ابن عباس بخواب و نشالله بزنن دیگه. حذیفه از پیغمبر فرمود علیون خیر البشر فمن ابا فقط کفر، علی بهترین بشره، هر کس نگه ابا کنه نگه علی خیلی کافره. و باید حذیفه را بردارید صحابه پیغمبر دیگه، و اضافه خود پیغمبر داره میگه علیون خیر البشر. آیا ابن تیمیه پیغمبر که میگه علی خیر البشره شامل این روایت هم میشه؟ نستجیره بالله. داوود دهان باز همین تعبیر داره. جابر بن عبدالله میگه علیون خیر البشر لا یشک فی الا منافق، علی بهترین انسان هست، غیر از منافق احدی شک در افضلیت علی. عایشه ذالک خیر البشر لا یشک فی الا کافر. حالا من دیگه چون فرصت نیست من اینها را تصاویرش نشان بدم، تمامش با تصویره. عطا میگه از عایشه سوال کردم درباره علی، گفت خیر البریه علیست، یعنی بهترین عالم هستی علی ابن ابی طالب. لا یشک فیها الا کافر، غیر از کافر کسی در افضلیت علی شک نمی کنه. ببینید اینها عموم صحابه است. عبدالله ابن عباس، جابر ابن عبدالله، برای شما عرض کنم حذیفه و غیره، همه میگن علی خیر البشر فمن ابا فقط کفر. خب اینا دیگه باید نه تنها یک مرتبه، 50 مرتبه شلاق بخورن. نه تنها میگن علی خیر البشره، میگه کسی نگه خیر البشر کافره. یک دفعه به خاطر خیر البشرش باید شلاق بخوره، یکی هم این که من ابا فقط کفرش باید شلاق دارن، دو تا 80 ذره باید شلاق بخورن اینا دیگه. حالا من نمیدونم، یعنی واقعا ما دلمون میسوزه برای اون دسته از عزیزانی که اهل مطالعه نیستن. یعنی من نسبت به جوانهای اهل سنت جناب اسماعیل خیلی خوشبینم. من حالا با بزرگانشون صحبت میکنم، یه مقدار سخت براشون بپذیرن مسائل رو، چون دیگه شاکله خلاصه زندگیشون با یک اعتقاداتی خلاصه استوار شده آمده بالا. ولی خب جوانهاشون خیلی، من در بحثهایی که در داخل داشتم، در عربستان داشتم، با این جوانها آدم صحبت میکنه، اصلا بعضی وقتا من میدیدم در عربستان با این جوانها صحبت، چشمشون اشکالوت میشه. من میگفتم فلانی ما تأسف میخوریم، این همه مطالب و حقایق در تراث ما هست، نه ما خودمون تونستیم اینها را مطالعه کنیم، نه اساتیدمون اینها را به ما گفتن.
نگفتن اینها.
بله، یعنی این شهد الله، من از دانشجویان دانشگاه ام القرا که یک شب بحث داشتیم، آمدن همون بعثه، گفتن آه این روایت هایی که گفتید ما تو کتاب پیدا نکردیم، میشه کامپیوتر رو بیارید ما ببینیم. آمدن در اون لابی نشستم، من رفتم کامپیوتر، ساعت 2 بعد از نیم شب بود، 2 بعد از نیم شب آوردم اینها را، تونه دونه نشان دادم، همش هم داشت تون تون می نوشتن. بعد گفت فلانی من تأسف می خورم، که این مطالب در کتابهای ما هست، اونم با سندهای صحیح و معتبر، ولی ما از اینا بی خبر ماندیم. بعد از اون شماره تلفن رو هر وقت ما می رفتیم که یک تک زنگی می زدیم، اونا جمع می شدن می آمدن اونجا، ما را می بردن یا تو خوابگاه دانشگاه ام القرا یا می رفتیم مسجد النبی اون طبقه بالا. برای شما عرض کنم در قسمت غرب که مشرف بیت الله، اونجا می نشستیم 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت با اینو بحث می کردیم. دوباره فردا شب می آمدن سراغ من، می رفتیم اونجا. یعنی من نمی رفتم، اینا آدم هایی نیست که ما بریم سراغشون برای ما خلاصه ارزش قائل بشن. ولی وقتی می بینن حقایق از کتاب های خودشون ما می گیم و سندن هم اعتبار روایتشم بررسی می کنیم، اینها علاقه دارن. ولذا من معتقدم اگر ما این حقایق رو بدون اهانت، بدون جسارت، آخه بعضی ها هستن خیلی بدسلیقن، خود یک مطلبی رو بگه یه 4 تا خلاصه پیازداغی هم قاطش میکنه، یک جوان سنی که نه، دو جوان شیعه هم وقتی ببینه من روحانی شروع میکنم در رابطه با خلفا یا امیرون حرف بزنم، 2 تا فحشی هم قاطی میکنم، بچه شیعه هم حرف من قبول نمیکنه. بگین عالم شیعه اگر حرف درست حسابی داشت چرا داره فحش میده؟ فحش و توهین کار کسی است که حرف برای زدن ندارد، حرف برای استدلال ندارد، حرفش مستند و مستدل نیست. حرف مستدل خودش همه چه توش هست، لازم نیست ما با فحش دادن استدلال حدیثمون رو خلاصه تضعیف کنیم. در خدمت حضرت عالی هستم.
اتفاقا اگر که وقتی حرف حق رو انسان در قالب توهین و جسارت و فحش و ناسزا همون حرف حق رو بزنه نمیپذیرن ازش، ولی اینی که ما همیشه گفتیم و تأکید علمای ما، رهبر عزیز ما این هست که نباید به مقدسات اهل سنت توهین کرد، همین هست. ما حرف درست داریم، حرف منطقی داریم، حرف مستند داریم. الان 1 ساعت ما بحث کردیم، 2 تا روایت جعلی که ابن تیمیه نقل کرده بود اینا رو ما یکی یکی بحث عرض کنم عنوانش رو مطرح کردیم، بعد رد کردیم، علمی بحث کردیم، نه توهینی کردیم نه جسارتی کردیم. و خواهشمون هم این است که به ویژه مخاطبین عزیز اهل سنت، شیعه عرض کنم که جوانهای اهل سنت، با دقت مباحث رو ببینن. اینها واقعیات و حقایقی است که در کتابها هست و گفتیم جای تأسف هم داره که یک عالمی میاد یه روایت بسیار بسیار ضعیف جعلی بیدر و پیکر رو توی منبر و توی نماز جمعه و فلان این حرفا نقل کنه، جوانم نشسته پای منبر چی میدونه این حرفی که داره میزنه معتبر هست نیست، این هست سند داره یا نه. همین باعث میشه که متاسفانه فکر و ذهن و اندیشه برخی از جوانان اهل سنت به این شکل به این سمت و سو بره. همچنان با شما هستیم، الهی شکر، الحمدلله. آقا و مولایی سایش بر سر ماست و دستش بر سر ماست که افضل همه عالم هست، اون کسی نیست جز علی، علی جان.
علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین، بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا، خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوباست، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست. علی علی ثواب نیست ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست. به آیه آیه قرآن، به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست. علی کسی است که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسی است که یک خردل از محبت او، نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست. بگو که بند بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا. الا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست. مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر همار بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست. علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجاست. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
الهی شکر، الحمدلله رب العالمین. خوشا به حال اونهایی که مسیری رو قدم بر می‌دارن، مسیری رو می‌روند که مسیر امیرالمؤمنینه، مسیر حضرت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است. این حرف ما نیست مردم عزیز، بیننده های نازنین، فرمایش نبی مکرم و معظم هست. به جناب عمار می‌فرمایند که اگر دیدی همه عالم، همه خلق یک سمت میرن و وجود علی سلام الله علیه سمت دیگر میره، برو اون سمتی که علی میره. بدان که علیون مع الحق و الحق مع علی، علی با حق است و حق با علی است. و خوشا به حال اونهایی که در این عصر تاریکی، عصر ظلماتی که بعضی ها دارن به مسیرهای انحرافی میرن، به مسیرهای تاریکی میرن، مسیر حق رو انتخاب میکنه، مسیر علی رو انتخاب میکنه، مسیر قرآن رو انتخاب میکنه. و امیدوارم که انتهای این مسیر روشنی است و باعث عاقبت به خیری خواهد شد. خب در خدمت مخاطبین هم هستیم، بازم یادآوری میکنیم عزیزان بیننده میتونن بیان روی خط ارتباطی، چه شیعه چه اهل سنت، اگر مطلبی دارن، نکته‌ای دارن، سوالی دارن، بحثی دارن، حتی میخوان مناظره‌ای بکنن. حالا ما البته ما دعوت میکنیم، بارها هم گفتیم از این آقایان علمای اهل سنت، مولوی‌های اهل سنت، مولوی های وهابی، علمای وهابی، کارشناسان شبکه‌های وهابی که بیایید واقعا، اگر که اصلا همین بحثی که امشب مطرح کردیم واقعا بیایید بحث بکنیم، بیایید ببینیم که این آقای ابن تیمیه که شما اینقدر سر و دست و پا براش میشکنید و شیخ الاسلام خطابش میکنید، چه ساده و چه راحت امشب آبروش رفت با دو تا روایتی که نقل کرد و خود در واقع علمای اهل سنت همه با سند و مدرک رد کردن آنچه که او گفته و آنچه که داره میبینه متاسفانه. ولی خیلی واقعا زشته، خیلی جای تأسف داره برای یک عالمی که میاد یک کتابی مینویسه به نام منهاج السنه، بعد میاد یک روایتی درش نقل میکنه که اصلا هیچ جا بیان نشده و اینقدر بی اعتباره. خب آقای امیر آقا از تهران روی خط ارتباطی هستن، خدمتتون سلام عرض بکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم.
بفرمایید آقای امیر آقا.
سلام علیکم بر استاد گرانمایه و مجری محترم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدا حفظتون کنه ان شاء الله. من سه تا سوال داشتم از استاد عزیز.
بفرمایید.
یکی این کتاب موسوعة من الحیات المستبصرین 14 جلد، موضوع این کتاب چیه؟ آیا درباره کسانی است که شیعه شدن؟ اگر کتاب فارسی در این موضوع هست لطفاً معرفی فرمایید. دومین سوال من، حسن قریب که در انتهای بعضی از روایات اومده منظور چیه؟ یا حسن صحیح، یا صحیح قریب، صحیح مصور، یا مصور، نمیدونم این رو من تو کتاب خوندم. سومی که تعداد طرق و تعداد سند از دیدگاه اهل سنت چگونه تعریف میشه. بعد یک پیشنهادی هم داشتم اگر اجازه بدید.
بله.
پیشنهادی هم داشته باشم. خواهش میکنم هر برنامه ای که به صورت زنده اجرا میشه لطفاً تکرار برنامه رو با مجری محترم اعلام کنه. هر از گاهی ضمن برنامه زیرنویس بشه بهتره. دیگر شبکه‌ها این کارو میکنن. در آخر اینکه من خواستم سوال کنم که برنامه استاد شریفی چه روزها چه ساعت تکرارش چه موقع است؟ با تشکر فراوان از اینکه به این حقیر وقت دادید. خداحافظ همه شما. خداحافظ.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم. حالا دوستان اتاق فرمان، برنامه زنده حبل المتین خودمون رو دو تا فکر می‌کنم باز پخش داره، دقیق ساعتش رو به من بگن، جدول پخش رو نگاه بکنن. حالا دوستان میگن 8 ساعت بعدش، ولی خواهش میکنم کنداکتور رو نگاه کنید، ساعتش رو به من بگید. 4:30 صبح 12:30 ظهر، 4:30 صبح 12:30 ظهر دو تا باز پخش داره برنامه حبل المتین. و در مورد آقای شریفی هم که سوال کردن، آقای امیراقا از تهران، ایشون برنامه ثابت ندارن. حالا گاهی متناوب بعضی از روزها مثل دوشنبه و اینها برنامه ممکنه داشته باشن، به صورت ثابت برنامه ندارن اینجوری که دوستان گفتن. خب تلفن‌های بعدی رو فعلا وصل می‌کنی یا وصل می‌کنی تا من اگر وصل نمیشه فعلا؟ آقای بهادری هم وصل می‌کنی؟ بسیار خب، برادر عزیز بزرگوارم جناب آقای بهادری از کرج روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقا سلام علیکم، شبتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت حاجی آقا اسماعیلی و خدمت حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی سلام عرض میکنم.
سلام و رحمت الله.
این ایام هم تشکر عرض میکنم خدمت همه شما.
ممنون.
حضرت آقا در دلال نبوه آقای بیهقی بزارم آورده، 30 سند داریم، تاریخ بغداد هم آورده، خبر 34-14، قال علیون. آقا امیرالمومنین میفرماید پیامبر از کسانی بود که با من پیمان بست، این که امت تو را فریب خواهند داد علی جان و به تو پشت میکنند. با اینکه 30 سند در کتابهای معتبر اهل سنت آمده و گفتند که امت بر علی تو علی جان کودتا خواهد کرد، سوالم اینه چرا آقایان این مطلب را در کتابهای خودشون اومده به مردم نمیگن؟ اگر علمای محترم اهل سنت، اگر تابع رسول خدا هستن، باید اینا رو بگن. صحیح بخاری خبر 6603، قال علی بن ابی طالب، فرمود وارث قرآن من هستم که خدا فهم قرآن را به من داده. بخاری خبر 69-15، شخص سوال کرد از امام علی شما چیزی که پیش مردم نیست دارید؟ آقا فرمود بله، فهم قرآن و تفسیر قرآن. امام علی دو بار ورود هجوم به منزلش قرار گرفت، یک بار برای بیعت گرفتن و دیگری ناگهان ریختن به منزل امام برای صحیفه. امام فرمود این صحیفه مال منه، صحیفه دادنی نیست. در آخرین لحظه های شهادت رسول خدا، رسول خدا به علی فرمود برو تو کوچه های مدینه جار بزن، با جارچی با خودت ببر و ابراه کن که خدا لعنت کند کسی را که دست یا غلام مولای خودش فرار کند، خدا لعنت کند کسی را که پدر و مادرش را ول کند و بره بر سراغ پدر مادر دیگری. جناب عمر رسید به امام گفت تو چه میگویی؟ امام فرمود از رسول خدا بپرس. رسول اکرم به عمر گفت من و علی پدران این امت هستیم، خدا لعنت کند کسی را که من و علی را ول کند و سراغ دیگری برود. سوال دیگه این که حضرت آقا اگر آقای ابن تیمیه میگه به پیغمبر این حدیث دروغی رو برده که فرموده که بعد از من اقتدا کنید به ابوبکر و عمر، خب قرآن میفرماید جمعه سوره جمعه آیه 3 هو الذی بعث الامیین و رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب الحکمه، خداوند پیامبری از میان مردم برگزید که بر مردم آیات خدا تلاوت کند و آنها را پاک سازد. سوره بقره آیه 129 ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب الحکمه و یزکیهم، پروردگارا حضرت ابراهیم از خدا میخواد در میان آنها رسول از خودشان برگزید که بر آنان تلاوت آیات تو کنند و آنان را علم کتاب و حکمت بیاموزد و از هر زشتی و پاکی منزه ساعت. من سؤالم این از آقایون وهابی و ابن تیمیه، در اسلام خلیفه نهاد تعلیمه، اسلام میگوید من برنامه انسانسازی دارم، توصیه اخلاق و پاکدامنی دارم، به دینتون قسم میدم، به ناموستون قسم میدم. آقایون وهابی چند تا کلاس این سه خلیفه این محترم برای مردم داشتن؟ فقط 16 بار آقایان نقد کردن که کعب الاحبار یهودی به جناب خلیفه درس میداده. خب این شما وهابیون یک بار به من شیعه نشان بده که این سه خلیفه یک بار برای مردم کلاس دینداری گذاشتن که فرزند فکریشون ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب باشه. ما قسم میخوریم ابو حنیفه درس داده در رأی خودش، احمد ابن حنبل درس گفت در رأی خودش، محمد ابلیس شافعی درس گفته، مالک درس گفته. چرا این سه خلیفه جای پیامبر نشستن که باید معلم هر کتاب علی که باشه؟ کجا این آقا حاکمان درس گفتن؟ بتوانی با آنها بگوییم خلیفه رسول خدا علی ابن ابی طالب ازش حکمت داریم، نشر بلاغه داریم. اینو به ما جواب بدن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلامت باشید انشالله جناب آقای بهادری عزیز و ممنون از نکاتی که بیان فرمودید. خب آقای امیر آقا از تهران سه تا سوال استاد پرسیدن. یکی اشاره کردن به کتاب موسوعت من الحیات المستبصرین، گفتن موضوع این کتاب چیه؟
موضوع این کتاب زندگی نامه کسانی است که شیعه شدند، چه سنی، چه وهابی، چه مسیحی، چه یهودی، چه زرتشتی. آنچه که ذهنم از تقریبا تا به حال نزدیک 13-14 جلد از این کتاب چاپ شده و در سایت مرکز ابحاث عقائدیه هم هست زیر نظر آیت الله ابن سیستانی.
بله.
البته این کتاب عربی هست، البته عربیش هم خیلی ساده است. کسی که مقداری زبان عربی آگاه باشه عمدتاً متوجه میشه. ولی اگر این عزیزمون برای شما عرض کنم اینترنت هم برن، الان من تو اینترنت برای شما عرض کنم زدم زندگی نامه مستبصرین، دوستان مانیتور منم محبت کنن، پایگاه اطلاع رسانه استبصار، در اینجا فهرست و زندگی نامه 330 نفر از مستبصرین خارجی را در اینجا آوردن. میتونن هر روی هر کدامی از اینها برای شما عرض کنم کلیک کنن و خاطرات این آقایان یا خانم هایی که مستبصر شدن، دکتر هست، مهندس هست، استاد دانشگاه هست، افراد عادی هستند، اینها دیگه 330 نفر، من گمانم دیگه عزیزمون حداقل تا 5-6 مباد مطالعه کنه، خوراکش در همین سایت هم هست، همون پایگاه اطلاع رسانه استبصار.
درست.
بله این سوال اولیشون.
سوال دوم در مورد روایت حسن، ایشون گفتن چند تا زارن تقسیم بندی داره؟
حسن مثلا ما روایت ها عمدتاً این مطالب در کتاب صحیح ترمذی یا سنن ترمذی زیاد آمده. میگه آقا حسنون صحیح، صحیحون حسن. این جای دیگه ما ندیدیم کسی این تعابیر رو به کار ببره. اگر صحیح هست حسن نیست، چون حسن رتبش خیلی پایین تر از چیزه. اینا توجیه کردن، اینها مثلا طرقی دارند، بعضی از طرقش صحیحه، بعضی از طرقش حسن هست. حالا اون حسن و صحیح در اصطلاح اهل سنت یک معنایی دارد، در اصطلاحش هم یک معنای دیگری دارد. ما نمیخوام رو بحث رجالی وارد بشیم. ولی واژه برای شما عرض کنم غریب که میارن، این واژه غریب معمولا در شیعه و سنی ما کم داریم از این اصطلاحات، ولی اهل سنت زیاد دارن کلمه غریب. کلمه حدیث غریب به حدیثی میگن که یک طریق بیشتر ندارد، یعنی یک طریق و یک سند بیشتر ندارد. این ازش تعبیر میکنن به غریب. حالا این یک سند یک دفعه صحیحه، یک دفعه حسنه، یک دفعه نه، موثقه. حالا اونا موثق ندارن اهل سنت، ما موثق داریم. یک دفعه هم ضعیفه، مثلا غریب، ضعیفون غریب، حسنون غریب.
اینم عجیبه. البته خودش
کلمه غریب معمولا اون حدیث منفرد رو میگن، میگن فلانی انفرد به فلان راوی، فقط به تنهایی این روایت رو برای شما عرض کنم نقل کرده. اما در رابطه با عبارتی داشتن که مسئله تعدد طرق، اینها تعدد طرق را آقایان چی میگن؟ معمولا تعدد طرق همون مستفیض در نزد شیعه هست. روایت اگر از 3 طریق بیشتر شد میگن روایت چیه؟ تعدد طرق دارد که ابن تیمیه در کتاب مجموعه فتاوا جلد 18 صفحه 18 یا جلد 18 صفحه 26 الان دو تا چاپی که هست، خلاصه چاپ عربستان سعودی به دستور ملک فهد، اونجا برایشان صفحه 26 جلد 18، چاپی که بر بیروت کرده جلد 18 صفحه 18. ایشون در اونجا داره تعدد و طرق و کثرتها یقوی بعضها بعضن. اگر یک حدیث 3 تا 4 تا 5 تا روایت سند داشت، یعنی همدیگر رو تقویت می کند. ولو کان ناقلون فجارن فساقا، ناقلینش راویانش فساق و فجار هم که باشن، چیه؟ اگر 3 تا 4 تا سند داشت ما قبول می کنیم، علم میاد برای ما، قطع میاد برای ما. اما از نظر شیعه ما هم حدیث مستفیض رو قبول داریم. 3 تا روایت ضعیف میشه مستفیض، فقهای ما طبقش فتوا میدن. ولی شرطش این است که در سند این روایت ها راوی متهم به کذب نباشد. اگر متهم به کذب باشد 1000 تا هم سند داشته باشد مساوی صفر.
بله استاد کوتاه، چون تلفنم داریم و آره خیلی هم وقت اون محدوده. آقای امین آقا از دماوند روی خط هستن، البته یه امین دیگه هم از تهران داریم، امینهامون و امیرهامون امشب زیاد شد. آقای امین آقا از دماوند سلام به شما، بفرمایید. خب امین آقا از دماوند زارن قطع شد. الان ببینیم آقای امین از تهران هستن روی خط یا نه. آقای امین از تهران سلام.
سلام، شب بخیر.
ممنون، بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
ببخشید من یه سوالی دارم از خدمت حاج آقا.
بله.
من همین امشب چند دقیقه پیش زنگ زدم به این شبکه وهابی، شبکه کلمه، بعد چند تا سوال ازشون کردم. گفتم چرا حضرت علی در 15 سالگی نوجوانی با پیامبر بیعت کرد ولی عمر بن خطاب با زور شمشیر اسلام آورد؟ اینو بعد یه سوال دیگه هم کردم، گفتم چرا پیامبر دخترش رو بین این همه عمر و ابوبکر و عثمان به علی داد؟ اینا یه چیزایی در جوابش گفتم، گفتم که از حجاقا بپرسم جوابم اون بدن. گفتم اول اینکه پیامبر دو تا دختر به عثمان داده، گفتم میگم این سعد داره، 3 تا دخترم نمیدونم به بنی امیه داده که ما گفت شما بهش میگی شجره ملعونه. بعد گفت حضرت رسولم با خواهر ماویه ازدواج کرده. گفتم اینا ببینم جریان چجوری، اینا سعد داره، اینا دروغ میگن، اینا کارشون دروغ گفتن، الان نمیدونم جواب اینا رو برام بگی. خیلی ممنون، تشکر.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب این که پیامبر دو تا دختر به عثمان داده، 3 تا دختر هم به بنی امیه، عرض کنم که با خواهر معاویه هم پیامبر ازدواج کرده.
ببینید برادر بزرگوار، بحث حضرت زهرا بحث جدای از دیگر خواهرهاست. پیغمبر 4 تا دختر داشته، اگر بگیم این 4 تا دختر همه از حضرت خدیجه است، چون عده‌ای معتقدن که رقیه و ام کلثوم و زینب خواهرزاده حضرت خدیجه بودن، در خانه پیغمبر بزرگ شدن. هم از بزرگان قرن پنجم ششم آقای ابوالقاسم کوفی معتقده، هم علمای معاصر برای شما مثلا جناب آقای سید جعفر مرتضی، ایشون هم معتقده که این ستا دختر پیغمبر نبودن،
دختر خوانده بودن،
دختر خوانده بودن. ولی ما نظرمون غیر از این هاست. این ها ببینید برادر بزرگوارم، این 3 تا دختر، 4 تا پسر داره پیغمبر. برای شما عرض کنم طیب، طاهر، قاسم، ابراهیم. از 8 تا فرزند فقط درباره زهرا در فاطمه و وضعتون مندی، من اغضبها فقط اغضبنی، فاطمه پاره وجود منه، فاطمه روح منه، قلب منه. ببینید این فقط درباره حضرت زهراست. وقتی اون آمدن خواستگاری، پیغمبر فرمود باید منتظر خدا هستم، خدا در بالای عرش عقد حضرت زهرا را برای امیرالمومنین بست. و داریم اگر علی نبود سلام الله علیه، برای حضرت زهرا کفی در عالم وجود نداشت.
درست
فرق میکند بین، بله اون زمانم که پیغمبر در مدینه بود این دخترش زینب که مال ابن ابی العاص بود که در جنگ بدر اسیر شد و ام کلثوم و رقیه را هم داد به دوتا دختران ابو لهب، عتبه و عتیبه. بعد از سوره برای شما ارسام تبت ید و ابی لهب و تب، اینها چیز کردن، طلاق دادن، بعد اینها را داد به عثمان و دختر اولش از دنیا رفت. دختر دو ولی دختر پیغمبر نبودن که ما بخوایم دست پا بشکنیم که آقا چنین بودن چنان بودن، فقط دختر پیغمبرم بودن دیگه. از ابراهیم که بالاتر نیست، از قاسم که بالاتر نیستن. هیچ کدام رو پیغمبر فضیلتی که برای صدیقه طاهره داشته برای اونا نداشته. بله
خیلی ممنونم، متشکرم از شما. آقا امین از دماوند، دیگه وقتمونم خیلی محدود هست. آقا امین خدمت و سلام میگم، بفرمایید. ممنونم، بفرمایید.
رامین هستم، ببخشید. رامین.
رامین از همدان هستید؟
بله.
آقا رامین بفرمایید.
خوب هستید آقای قزوینی؟ خوب هستید؟
سلامت باشید. کوتاه بفرمایید آقا رامین، چون دقایق پایانی برنامه ارتباطی باشه.
آقای قزوینی، این آقای هاشمی هست یه عقل بی عقل. خب. الو.
جانم، بشنویم، بفرمایید.
بابا این چی میگه؟ من بابا هزار رو میگیم بابا این مملکت، مملکت صاحب زمانیه. بابا این چی میگه؟ شرور میگه آقای قزوینی عزیز. میگیم آقا من گفتم تا زمانی که سپاه هست، تا زمانی که آقا خامنه‌ای هست، این مملکت عوض نمیشه آقا. این هی داره با خودش هی حرف میزنه.
خب زمان پیغمبرم آقا، رسول اکرم، اون همه معجزه، شق القمر، غیره. ابو جل حرف خودش میزد، ابو لهب حرف خودش میزد، بله. ابو سفیان حرف خودش میزد.
بله.
اینا حرفی برای گفتن ندارن.
در هر زمانی برادر من.
بله.
خلاصه خب قرآن هم میگه تمام پیامبران ما دشمنانی داشتن.
بله.
کسانی که مسیر پیامبران رو میرن، امکان پذیر نیست دشمن نداشته باشن. یکی از پیامبران از خدا خواست، خدایا خیلی پشت سر من دارن حرف میزنن، دهن مردم رو ببند. وحی آمد پیغمبر من، تو که از من بالاتر نیستی، پشت سر من چقدر حرف میزنن. یکی میگه دختر داره، یکی میگه پسر داره، یکی میگه زن داره، یکی میگه شریک داره. دیگه تو از من خدا که بالاتر نیستی، تو پشت سر من این همه دارن حرف میزنن.
آقا رامین خیلی ممنونم از شما. بر صورت اینها چون واقعا حرفی برای گفتن ندارن توی مواسه اعتقادی، مدت هاست که رفتن توی فاز سیاسی، به دلخره باید اون پولهایی که بهشون داده میشه هزینه بکنن بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، خب از این حرف هم میزنن. آقا امین از دماوند الان اومدن روی خط. آقا امین سلام به شما، بفرمید. آقا امین از دماوند صدا من دارید؟ آقا امین، آقا امین از دماوند ظاهرا ارتباط برقرار نشد. خب خیلی ممنونیم استاد، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستیم که بزرگواری فرمودید. امشب استفاده کردیم از مطالبتون، مطالب خیلی خوب، عالی، جذاب، نو، و قاعدتا مخاطبین و بیننده های عزیز هم استفاده کردن. انشالله سایتون مستدام باشه. تشکر عزیزان بیننده، از شما هم ممنون و سپاسگزارم که امشب هم برنامه زنده حبل المتین رو همراهی فرمودید. ما همیشه این رو تأکید کردیم، یادآوری میکنیم، بدون تعصب، بدون اینکه تعصبات پدرها و مادرها بعضی وقتها و اجدادمون جلوی فکر و اندیشه و نگاه و گوش و خلاصه چشم ما رو میگیره، اینا رو بذاریم کنار، بیان واقعیتها رو نگاه بکنیم، به ویژه از زان اهل سنت. در هر صورت فردای قیامت از ما سوال میشه نسبت به اعتقاداتمون، نسبت به دینمون، نسبت به واقعیت‌ها و حقایقی که باید بپذیریم و پاسخ بدیم. این که پدرم چی گفته چی بود، مادرم و اجدادم چی بود، اینها از ما نمیپذیرن. امروز دنیایی شده که دنیای فناوری و علم، شما بزنید جستجو کنید هر چی میخواید پیدا میکنید در مورد بحث اتفاقات و وقایع بعد از پیامبر، الان فاطمیه و شهادت حضرت زهرا، اینها یه سری واقعیات و حق‌های تاریخی است که باید بریم ببینیم که چه شد، چه اتفاقی افتاد. خانه نشینی امیرالمومنین، ظلم در حق اهل بیت، اینا همه مباحثی که انشاءالله با نگاه درست و دیده باز ببینیم تا راه حق و مسیر حقیقت رو پیدا بکنیم. امشب هم از اینکه با ما بودید و همراهی کردید برنامه زندگی حبل المتین رو ممنونم. 4:30 صبح بازپخش برنامه، یک بازپخش، بازپخش بعدی هم ساعت 12:30، البته اینا به ساعت ایران عزیزمون هست. ممنونم از نگاهتون. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، و با تمام وجود دعا میکنیم برای سلامتی مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا لول فدا یا علی.
مرهم دل ها ای تو درمونه، تموم درد بیا ای مولا، بقیت الله ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.